غم هایم بودی، بگو کجاست اون که میگم تویی تویی دنیای من. میدونستم رسم وفا، نمیدونی کردی جفا، حالا تو این تنگ غروب هموندم و خاطره ها.
ترانه غروب رو شنیدید از عمر شریفی. اجازه بدید با اعلام ساعت 8 بامداد به وقت ایران پنجشنبه یک بار دیگه سری بزنیم به تازه ترین خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور در آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز.
درود شنوندگان ارجمند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته است انتخابات نهمین دوره مجلس که در اسفند ماه برگزار می شود حساس ترین انتخابات در عمر جمهوری اسلامی است. وی افزود جریان های انحرافی و اصلاح طلبان اهداف مشترکی برای مقابله با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دنبال می کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر مصلحی که روز گذشته صحبت می‌کرد افزود به گفته وی جریانات فتنه، انحرافیون و اصلاح طلبان آمریکایی که با رهبری و نظام غیر همسو هستند اهداف مشترکی را برای مقابله با نظام و رهبری دنبال می‌کنند. جریان فتنه عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی برای معرفی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری استفاده می کنند. همچنین جریان انحرافی عنوانی است که به حلقه نزدیکان محمود احمدی نژاد و از جمله اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر وی اطلاق می شود. پس از نزدیک به 8 ماه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با خیشان خود دیدار کردند. به گزارش وبسایت کلمه این دیدار هفته گذشته و با حضور نیروهای امنیتی صورت گرفته است. بر پایه این گزارش وضعیت جسمی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خوب و روحیه آنها عالی توصیف شده است. به گزارش کلمه در آستانه 10 ماه از بازداشت سران مخالف دولت برخلاف گفته‌های برخی از مقامات در مجامع داخلی و بین المللی حقوق بشری بازداشت آنها بدون ارائه حکم یا انجام مراحل قانونی بوده است. بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی شدند. در این بیانیه با اشاره به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی گفته شده که عده‌ای در صدد مانع تراشی برآمدند تا از کشف عمق گسترده این قده سرطانی جلوگیری کنند. در بخش دیگری از بیانیه که روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس خوانده شد به زد و بندهای پشت پرده، فشارهای رسانه‌ای و تهدیدهای پیاپی نسبت به مسئولان پرونده برای سنگ‌اندازی در روند رسیدگی به این پرونده اشاره شده است. تا کنون عده‌ای از مقامات دولتی و بانک‌ها به دلیل دست داشتن در این فساد مالی بازداشت شدند. هواداران محمود احمدی نژاد و مخالفان اصولگرای او یکدیگر را به دست داشتن در بزرگترین پرونده فساد مالی ایران متهم کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، سوین یوران اریکسون برای گفتگو با باشگاه پرسپولیس وارد ایران شده است. خبرگزاری آلمان به نقل از رسانه‌های دولتی ایران گزارش داد این مربی سوئدی در جزیره کیش با محمد رویانیان رئیس باشگاه پرسپولیس گفتگوهایی انجام داده است. اریکسون که 63 سال دارد تیم‌های ملی انگلستان، مکزیک و ساحل آج را هدایت کرده است. پرسپولیس که همکنون با سرمربیگری حمید استیلی در رده 6 لیگ برتر ایران جای دارد با کریستوف دام مربی آلمانی نیز مذاکراتی داشته است.
سپاسگزار از بکتاش. و اینم یه خبر خوب بود برای پرسپولیسی ها. البته من دوست ندارم متهم بشم به پرسپولیسی استقلالی بودن بکتاش، ولی خب خبر خوبی بود دیگه براشون.
آره، به نظر میرسه که مذاکرات شاید برای فصل آینده البته به نتیجه برسه، هرچند که هنوز روشن نیست که تصمیم اسفن یوران اریکسون در مورد این پیشنهاد چه خواهد.
چون پرسپولیس هم روزگار آشفته ای رو داشت از آغاز لیگ که بازیاشو شروع کرد،
هرچند که نتایج هفته اخیر این تیم رو از رده های پایین جدول به بالا آورده و اکنون حمید استیلی سرمربیگری این تیم رو در دست داره و به نظر میرسه که از نتیجه کار خودش راضی هست.
یعنی دیگه فانوس به دست نیست،
دست کم فعلا نه.
خب بریم سراغ گزارش های قسمت سوم. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن پس از ماهرا خونریزی در کشور سرانجام در برابر فشار جامعه جهانی و پایداری مخالفان خودش روز چهارشنبه توافقنامه‌ای رو امضا کرده که راه رو برای کنارگیریش از قدرت فراهم میکنه. ایلیا جزیری گزارشگر ما در بیروت گزارشی فرستاده در همین ارتباط که با هم بشنویم.
علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن و رهبران اپوزیسیون شامگاه چهارشنبه توافقنامه انتقال قدرت در این کشور را امضا کردند. طرح این توافقنامه از سوی شورای همکاری خلیج فارس و با هدف پایان دادن به بحران یمن ارائه شده است. حدود 10 ماه پیش بحران یمن با تظاهرات اعتراض‌آمیز آغاز شد. معترضان خواهان پایان 32 سال حکومت علی عبدالله صالح هستند. اعتراض‌های یمن با سرکوب توسط نیروهای دولتی خونی شد. در بعضی روزها نیروهای مسلح قبیله‌ای و نظامیان پیوسته به معترضان با نیروهای دولتی درگیر شدند. در این 10 ماه بیش از 1000 نفر در یمن کشته شدند. امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس در ریاض پایتخت عربستان سعودی و در حضور پادشاه این کشور صورت گرفت. در این مراسم جمال بن عمر فرستاده ویژه بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد به یمن، عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس و وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه و همچنین نمایندگان کشورهای عضو دائم شورای امنیت حضور داشتند. بر پایه طرح امضا شده، علی عبدالله صالح اختیارات ریاست جمهوری را به معاون خود واگذار خواهد کرد. معاون ریاست جمهوری نیز دولت وحدت ملی با حضور اپوزیسیون تشکیل می‌دهد. این دولت وظیفه اداره کشور در مرحله انتقالی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را بر عهده دارد. این انتخابات 90 روز پس از رأی اعتماد پارلمان به دولت وحدت ملی برگزار خواهد شد. رئیس جمهور منتخب موظف است گروه‌های سیاسی را به گفتگوی ملی فراگیر دعوت کند. حاصل این گفتگوها تهیه مقدمات تدوین قانون اساسی جدید خواهد بود. طرح شورای همکاری خلیج فارس به علی عبدالله صالح و ارکان قدرتش مسئولیت قضایی می‌دهد. علی عبدالله صالح در این مراسم در سخنانی حوادث 10 ماه اخیر یمن را کودتا توصیف کرد.
ولا نحن ما كنا نريد ان ننفرد بالسلطه هذا الاطلاق.
ما نمی‌خواستیم قدرت فقط در دست ما باشد. با وجود اینکه قانون اساسی یمن نظام سیاسی این کشور را متکثر می‌داند و حزبی که اکثریت را به دست آورده حزب حاکم معرفی شده، می‌خواستیم اپوزیسیون نیز شریک ما در قدرت باشد. اما آنها قانون را دور زدند و به مدت 10 ماه کودتایی آغاز کردند که جان ده‌ها بلکه صدها نفر را گرفت. بیش از 1150 نفر در یمن کشته شدند. از سوی عبدربه منصور الهادی معاون رئیس جمهور یمن و نمایندگان اپوزیسیون سند راهکارهای اجرایی طرح شورای همکاری خلیج فارس را امضا کردند. این سند به عنوان توضیحی برای طرح به شمار می آید. این سند جزئیات و مراحل زمانبندی انتقال قدرت در یمن را به تفصیل شرح داده است.
بعد از توقیع اعتقد بان الاله التنفیذیه حددت خطوات دقیقه.
سند راهکارها جزئیات و زمانبندی اجرای طرح را پس از امضای آن مشخص کرده است. مهمترین تضمین حضور خیابانی معترضان است که خواستار تغییر هستند.
الزخم الشعبی الجماهیری المتمسك بضروره التغییر.
جوانان انقلاب یمن با برخی از موارد طرح شورای همکاری خلیج فارس مخالف هستند. مسئولیت قضایی علی عبدالله صالح و نزدیکانش از آن جمله است. ائتلاف جوانان انقلاب یمن در بیانیه اعلام کرد تا کنار رفتن کامل علی عبدالله صالح از قدرت، معترضان به تحصن و حضور خیابانی خود ادامه خواهند داد. خبرگزاری ها به نقل از دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش دادند که گفته است علی عبدالله صالح برای ادامه درمان به آمریکا خواهد رفت. صالح چند ماه پیش در انفجاری در مسجد ریاست جمهوری زخمی شده بود و مدتی را برای درمان در عربستان سعودی گذرانده بود. برخی گمان زنی ها حاکی از آن است که احتمال دارد صالح دیگر به یمن باز نگردد.
گزارش ایلیا جزایری گزارشگر ما از بیروت رو شنیدید. همونطوری که در خبرها شنیدید و این روزها میشه گفت که خبر اول بسیاری از رسانه هایی که اخبار مربوط به جهان عرب رو پوشش میدند، میدان تحریر قاهره در پنجمین روز اعتراض ها همچنان از جمعیت معترضان موج میزنیم. جمعیتی که خواهان کنار گیری شورای عالی نیروهای مسلح از دست قدرت و تشکیل دولت موقت غیر نظامی هستند. ژنرال تنتاوی رئیس این شورا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرده که تا انتخابات ریاست جمهوری در تابستان آینده از قدرت کنار گیری نخواهد کرد. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی که هم‌اکنون در قاهره به سر می‌بره و ساعاتی هم در میدان تحریر یا آزادی حضور داشته، در پاسخ به سوالات حسین قویمی از وضعیت این میدان گفته.
بله، من امروز حدود 2 ساعت در میدان تحریر بودم و آنچه برای من جالب بود اینه که از احزاب سیاسی و چهره های سرشناس اصلا خبری نبود. وقتی شما به میدان نگاه میکنید، در برابرتون آدم هایی هستن که یه عده جوونن، صدها تن از دانش آموزان کلاس اول و دوم و سوم دبیرستان بودن. غروب که میشه خب اینا میرن، جای اینا رو یه عده دیگه میگیرن.
میزان حضور اسلامگرایان افراطی در میدان تحریر رو تا چند اندازه دیدین؟ آیا حضور گسترده دارند یا اندک؟
روز اول و دوم بودن ولی به مرور تعدادشون کم شد. امروز تعدادی از رهبران اخوان المسلمین و سلفی ها در میدان از بچه ها جوان ها کتک خوردن و متهم شدن به خیانت که نیومدن و از اینا حمایت نکردن. میگم وضع اصلا عجیب غریبه، یعنی آدم اگر مصر رو یه خورده بشناسه بیاد اینجا متوجه میشه. مثلا میخوام بگم امروز من وقتی در خود میدان ایستاده بودم با مردم حرف میزدم، دیدم که همشون میگن ما محال به اخوان المسلمین رأی بدیم، محال به اسلامی ها رأی بدیم. آره اونا خوبن برای اینکه بیان کمک کنن، عروسی برای ما بگیرن، معلم مدرسه باشن یا آخوند مسجد، ولی به درد اداره کشور نمیخورن و ما محال به اینا رأی بدیم. همه اینا نشون میده که انتخابات آینده مصر در پارلمان شما نیروهای بزرگ سیاسی رو در اکثریت نخواهید دید و بسیاری آدمای ناشناس ممکنه به عنوان نماینده در اونجا حضور داشته باشه.
آقای نورزاده، حالا این معترضان در میدان تحریر چه میخواند و شعار اصلیشون به عنوان مثال امروز چی بود بعد از گفته های دیروز ژنرال تنتاوی؟
میبینید شما یه عده جوان دارید که بعضا جز جنبش 6 اکتبر بودن، جز جنبش 6 مارچ بودن یا 17 می بودن، انواع و اقسام جنبش هایی که اینجا حضور داره. بعضا اینا خب میان میگن بله آنچه که آقای تنتاوی گفت کمتر از انتظارات ما بود. واقعا نمیدونن چی میخوان. نظامی ها اومدن یه طرحی رو عنوان کردن به عنوان که دولت آینده باید دولت مدنی باشه، ارتش باید یه جایگاه ویژه داشته باشه به عنوان حامی قانون اساسی. امروز هم من پرسیدم آقا تو برای چی تو میدون هستی؟ یکی گفت برای اینکه جوونا کشته شدن، یکی گفت برای اینکه اینا قرار بود ارزاق و ارزان بکنن و تو این 6-7 ماه نتونستن، یکی دیگه گفت برای اینکه به اینا ثابت بکنیم ما ملت هر موقع بخوایم میام خیابون و اینا رو کنار میزنیم.
با توجه به حضور بیش از 100,000 نفر در میدان تحریر قاهره، آیا انتظار میره که شورای نیروهای عالی مسلح مصر هم پس از چند هفته مثل حسنی مبارک قدرت رو واگذار کنند و کنار برن؟
نه چنین تصوری محاله. ببینید نه جامعه بین المللی چنین چیزی رو میخواد، نه مردم مصر. چون بدترین اتفاقی که در مصر افتاده این است که هیبت دولت از بین رفته، و وقتی هیبت دولت از بین میره هرج و مرج میشه. در اسکندریه، در اسیود، در شهرهای بزرگ مصر در ماهای اخیر دزدی، جلوی مردم رو گرفتن، راهزنی، این کارا خیلی زواج پیدا کرده و مردم از این وحشت دارن.
علیرضا نوریزاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی که در قاهره به سر میبره. اما اجازه بدید که یک خبر بهتون بدم. امروز اون عده از علاقمندانی که دوست دارن گفتگو با یاسمین لوی، خواننده مشهور اسرائیلی رو بشنون، میتونن در برنامه‌ای که بعد از ظهر ویژه موسیقی پخش میشه، برنامه فرداهنگ، این گفتگو رو بشنوند. اما اونهایی که احیانا نخواهند شنید در اون ساعت یا فرصت ندارند، جمعه این گفتگو رو ما براشون پخش میکنیم در صبحانه با خبر. خیلی تلاش کردم که این گفتگو به امروز برسه، ولی متاسفانه به دلیل حجم زیاد کاری نتونستیم این گفتگو رو برسونیم، و از اون دسته شنوندگانی که مایل بودن که زودتر بشنون و زودتر ببیننش روی وبسایت باید پوزش بخن. اجازه بدید که پیش درآمد گفتگو با یاسمین لوی، خواننده خوش صدای اسرائیلی، قطعی باشه به اسم پرکه، به معنی چرا، که یاسمین لوی به زبان اسپانیایی اون رو با همراهی النی ویتالی، خواننده یونانی زبان، اجرا کرده. همکار ما مرداد میردامادی مقداری از این ترانه رو ترجمه کرده که من براتون میخونم. این دنیا تا بدانجا زشت شده که صدای فریاد زمین را میشنوم، فریادی از سر درد، همه جا درد، دیگر همدردی در کس نمانده است. چرا این همه درد است؟ چرا به نام خدا این همه بی‌عدالتی است؟ چرا دیگر کودکان از رویا دست کشیدند؟ چرا مادران گریه را یک دم وا نمی‌گذارند؟ و من از خودم می‌پرسم خداوند چگونه می‌تواند ما و این همه را به تماشا بنشیند؟ خداوند چگونه می‌تواند؟ Gritos de pena por todos lados. Ya no nos queda compasión. ¿Por qué? Porque la vida perdió su valor. Porque se causa tanto dolor, tanta injusticia en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque los niños dejaron de soñar. Porque las madres no dejan de llorar. Yo me pregunto cómo nos ve Dios. Ανάβει μέσα στην έρημο, τρέχει για να προλάβει να μοιράσει το φως σ' όσους μείναν εκτός, σ' αυτούς που ξέχασε ο Θεός. Καρδιά μες στο σώμα σου γύρνα ξανά, νιώσε πως η πικρή προσφυγιά σε διψάει με το μαύρο της δάκρυ. Καρδιά μες στο σώμα σου γύρνα ξανά, δίσκηνα πιάσαν φωτιά που θα φτάσει ως του κόσμου την άκρη.
Ишки на пьяса коня Удаграс, я шукаю шмотня
بار دیگه در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم تا این بار مروری داشته باشیم بر عناوین مهم رویدادهای دیگر شهرهای ایران. شهرام، از استان کردستان خبر رسیده که نرخ بیکاری در این استان به 20% رسیده.
این آماری هست که آقای علیرضا شهبازی استاندار کردستان روز گذشته اعلام کرده درباره وضعیت اشتغال در استان کردستان. ایشون گفته در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی که نهادهای دولتی ارائه می کنند نرخ بیکاری استان کردستان 11 تا 12% هست، ولی گفته من به عنوان استاندار کردستان معتقدم که این آمارها واقعی نیست. آمار بیکاری واقعی در استان کردستان خیلی بیشتر از این هست و به جرأت ایشون گفته من میگم که آمار بیکاری ما در استان کردستان بالاتر از 20% و ما خودمون شاهد عینی این نرخ بیکاری در استان کردستان هستیم.
اما استان خراسان رضوی شاهد یک همایش بوده که در اون همایش عنوان شده که روزانه 72 نفر در ایران به دلیل تصادف و حوادث جان خودشون رو از دست میدن.
در نخستین کنگره بین‌المللی ضربه‌های مغزی و نخاعی که به دبیری علمی آقای علی گرجی برگزار شد در استان خراسان رضوی و این البته این همایش یک همایش سراسری بوده در کل کشور ایران، آقای گرجی اعلام کرده که سالانه حدود 500,000 نفر در ایران بر اثر حوادث مختلف جان خودشون رو از دست میدن و گفته که با این محاسباتی که ما انجام دادیم در هر ساعت 3 نفر و در طول یک شبانه روز 24 ساعت 72 ایرانی بر اثر ضربه ها و حوادثی که وارد میشه بر اونها جان خودشون رو از دست میدن. یکی از نکات مهمی که ایشون اشاره کرده این هست که 30% از این مرگ و میرها و 60% از قطع نخای افراد مختلف که صورت میگیره بر اثر انتقال و نجات نادرست آسیب دیدگان هست.
و در آذربایجان شرقی در تصادف شدید اتوبوس راهیان نور 6 دانشجوی تبریزی دچار قطع عضو شدند.
به گفته حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر جمهوری اسلامی، تصادف شدید یک اتوبوس که از تبریز عازم مشهد بود و در چارچوب برنامه‌های راهیان نور شماری از دانشجویان دانشگاه تبریز رو منتقل می‌کرد به مشهد، دست کم 31 نفر مجروح شدند که 6 نفر از دانشجویان دچار قطع عضو شدند. ایشون گفته که این کسانی که دچار این سانحه شدند و قطع عضو شدند توسط یک هلیکوپتر به تهران انتقال پیدا کردند و این اولین مورد از حادثه اتوبوس‌های راهیان نور نیست. در طی چند سال اخیر و در چند تصادف بزرگ و تصادف اتوبوس که حامل دانشجویان راه نور بوده دست کم 61 نفر جان خودشون رو از دست دادن.
و سرانجام از استان لرستان هم سراغی بگیریم. 300,000 هکتار از جنگل‌های زاگرس و غرب کشور در حال خشک شدنه.
فریبرز غیبی مدیر کل دفتر امور منابع جنگلی سازمان مراتع جنگل‌ها و آبخیزداری کشور طی همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی قابلیت‌ها و تنگناها که در خرم‌آباد برگزار شده اعلام کرده که وضعیت جنگل‌های ایران بحرانی است. ایشون گفته که ما شاهد مرگ اکوسیستم جنگلی هستیم و در حال حاضر دست کم 300,000 هکتار از منابع جنگلی در غرب کشور و در استان لرستان و استانهای ایلام، کرمانشاه و چهارمحال بختیاری در حال خشک شدن و از بین رفتن هستند.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم.
متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب 8:23 دقیقه است، جای شما خالی. من هم یک چای داغ و خوب، چای همراه با دارچین درست کردم که بی نصیب نمونم از صبحانه و در این هوای سرد پراگ هم چای دارچین واقعا میچسبه. اجازه بدید که بریم سراغ قطعه بامدادی از توماج تاهباز.
من میگم تو بعضی از مملکت‌ها هر روز تقریبا یه معجزه رخ میده، حداقل یه معجزه تازه. بعضی از رفقام میگن خیالاتی شدم. آخه چجوری خیالاتی شدم؟ میگم خیلی خوب، خیالاتی شدم. ولی رئیس رؤسای مملکت ایران که دیگه همشون خیالاتی نشدن که. من میگم هر روز یه معجزه رخ میده، حداقل تازه. شما میگی نه. بفرما، اینم شاهدش. هر کی یه تکون کوچولوی سیاسی خورده، به خصوص تو این ماها و دو سه سال اخیر، تشریف برده محل خوردن آب خنک. یه چند صد نفر هم که تو 7-8 ماه گلوله بارون شدن که وقت به اعصاب مملکت خدشه وارد نشه. ما بقی هم که یا فرار کردن یا کلن تصمیم گرفتن برن بشینن یه گوشه گندم بکارن یا فیلم تماشا کنن. حالا شما میگین تو این مملکت معجزه نمیشه؟ من میگم میشه. با همه این حرفا که زدم تو این ماها و این سالا اتفاق افتاده، آقای حیدر مصلحی رئیس وزارت اطلاعات مملکت گفتن که انتخابات مجلس آینده حساس ترینه. دقت کنین، هر سال یه انتخاباتی برگزار میشه که به نظر رئیس رؤسا حساس ترینه. ظاهراً پسوند ترین استفادهش تو ایران به طرز معجزه‌آسایی تغییر کرده. این یه معجزه کوچولو بود البته که اهمیتی نداره، ولی بازم یه معجزه است. علاوه بر این آقای مصلحی گفته که تو انتخابات، یعنی تو همین انتخابات حساس ترین، گروه‌های مختلف سیاسی قصد دارن علیه رهبر جمهوری اسلامی اقدام کنن. این هم معجزه دوم، یعنی معجزه اصلی، اونم تازه معجزه اصلی روز گذشته. یعنی کلن یه عده آدم هستن که زندن و قرار تو انتخابات نامزد بشن، یعنی میتونن نامزد بشن، و علاوه بر همه اینا قرار علیه رهبر ایران هم اقدام کنن. بعد شما میگین معجزه نمیشه تو مملکت.
خب اجازه بدید که همونطوری که وعده دادم بریم سراغ حبیب روشنزاده و تحلیل ورزشی امروز آقای روشنزاده رو بشنویم.
روز چهارشنبه آنچه که بسیاری از کارشناسان فوتبال ایران در انتظارش بودند روی داد و ایران 2 سهمیه از 4 سهمیه مستقیم خود را در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از دست داد. از این به بعد فقط تیمی که در لیگ برتر ایران قهرمان شده به همراه تیمی که جام حذفی را برده مستقیماً به عنوان نمایندگان فوتبال ایران در لیگ آسیایی شرکت می‌کنند و تیم‌های دوم و سوم لیگ برتر ایران باید به بازی‌های پلی‌آف بروند. اگر آنجا موفق شدند آن وقت اجازه حضور در لیگ آسیایی را پیدا خواهند کرد. خبر محروم شدن ایران از داشتن 4 تیم و کاهش سهمیه به 2 تیم مورد تایید علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز که به کوالالامپور مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا رفته بود قرار گرفت.
امروز متاسفانه سهمیه ایران رو باز یکی کم کردن و 2 تا رو به پلی آف آوردن و 2 تا رو به سهمیه اصلی. البته ما یک اعتراضی رو به رأی کارشناسی خود FC داریم
که البته این اعتراض نتیجه ندارد و رأی کنفدراسیون آسیایی قطعی است. فوتبال ایران ظرف 11 سالی که از آغاز لیگ برتر آن می‌گذرد نتوانسته خود را با فوتبال حرفه‌ای مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا هماهنگ سازد. محمد فنایی یکی از کارشناسان فوتبال ایران معتقد است فوتبال ایران در این 11 سال نه تنها پیشرفت نکرده بلکه در کار خود مانده.
ما سالهاست داریم به صورت حرفه‌ای میگیم فوتبال داریم، وارد 11 سال فوتبال شدیم. آیا چی آید فوتبال ما شده از این برگزاری این لیگ ها؟ به اعتقاد من ما نه تنها فوتبال اون پیشرفت نکرده بلکه برگشتیم به عقب. حالا رقیبان ما دارن سرعت میگیرن اما ما در کار خودمون موندیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا از ایران خواسته بود 5 اصل را رعایت کند تا دچار کاهش سهمیه نشود. این 5 اصل عبارتند از ایجاد آکادمی فوتبال، خصوصی کردن باشگاه ها، مشخص بودن ساختار اداری فوتبال ایران، شفاف سازی مالی و تملک ورزشگاه ها از سوی باشگاه ها. ولی این معیارها یا اصلا برآورده نشده یا به قول معروف نصف نیمه رعایت گشته. حتی به جز 4 ورزشگاه تبریز، کرمان، اصفهان و آزادی تهران، بقیه استادیوم های کشور که لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران در آن برگزار می شوند و مورد بازدید بازرسان AFC قرار گرفتند غیر استاندارد تشخیص داده شدند. در آینده نیز اگر مسئولان فوتبال ایران شرایط و معیارهای مورد نظر AFC را برآورده نسازند، چه بسا لیگ فوتبال ایران آماتوری اعلام شود. یعنی حتی این دو سهمیه فعلی را هم در لیگ آسیایی ایران ممکن است از دست بدهد.
خب به پایان صبحانه با خبر رسیدیم، اما از حسین پناهی براتون قطعه ای رو بخونم. پیش از اون که قطعه رو بخونم اجازه بدید همکارانم رو معرفی کنم. کارگردان فنی برنامه‌مون امروز مارتین فالتین بود. در تحریه